اکادمیک دایر کردن، هم یک مرکز آموزش تجربی دارن و چون همچین جایی رو دارن، اتفاقا از بعضی کشورهای اروپایی، حالا چه اونایی که میخوان پژوهش و مطالعه داشته باشن، چه اونایی که میخوان یاد بگیرن، میان اونجا توی مرکز تجربی شروع میکنن به آموختن و یاد گرفتن که ببرن حالا در کشور خودشون چیکار کنن، اجرا کنن. این گونه اینا دارن هنر خودشونو به دنیا معرفی میکنن. ما نه اون رشته آکادمیکش رو انداختیم، نه این بخش تجربیش رو.
این چه ما میفرمایید، من کنجکاوی های اندکی که کردم، ژاپنی ها به روی مثلا همین نمایش های سنتی خودشون مثل کابوکی یا نمایش نو،
بله بله،
سرمایه گذاری های عظیمی کردن.
بله،
هندی ها رو کاتاکالی، چینی ها همینطور،
بله،
اندونزی ها،
بله بله،
بله، سرمایه گذاری های عظیم کردن و واقعا خیلی تزیه شبیه خانی در کشور ما مقبول واقع شده،
خیلی مظلوم واقع شده، خیلی مظلوم و مقبول متاسفانه. جالب اینجاست که هم تعزیه به گردن فرهنگ عاشورا حق داره، هم فرهنگ عاشورا به گردن تعزیه.
بله،
یعنی
دو بالن.
بله، تعزیه عامل ترویج فرهنگ عاشورا شده، چون در گذشته های دور خب این گروه هایی که حرفه‌ای بودن روستا به روستا میرفتن و تعزیه اجرا میکردن. خب اونایی هم که نظورات میدادن دیگه برای تعزیه سلیمان بلقیس که نظورات نمیدادن،
بله،
برای همین تعزیه های شهادت،
بله،
نظورات میدادن.
درست،
زمانی که نه رادیو بود نه تلویزیون بود نه حتی امکان اعزام مبلغ مذهبی، اینا خود تا به عنوان مبلغین همین فرهنگ میرفتن و این آیین رو، این قیام ارزشمند امام حسین رو به اقصا نقاط مردم ایران معرفی میکردن، به مردم ایران در اقصا نقاط این سرزمین معرفی میکردن. خب اینا که این همه زحمت کشیدن، خب مروج فرهنگ عاشورا بودن، از طرفی به برکت فرهنگ عاشورا تعزیه دوام پیدا کرد. اگر هر چیز دیگه ای بود ممکن بود این دوامو با توجه به این همه بیمهری، حالا یک طرف سانسور، یک طرف جلوگیری، یک طرف مخالفت بعضی از افراد ناآگاه و متعصب، خب از بین میره.
درسته، همینطوره. ولی یه اصراری هم تعزیه و پژوهشگرای تعزیه داشتن همیشه که وارد حوزه تئاتر مدرن نشن، یعنی اینا وکبیلوی اصطلاحات خودشون رو دارن. مثلا هیچ وقت یه کارگردان تعزیه رو نمیگن کارگردان، میگن بل. مثلا معین البکا،
شبیه گردان
و مانند اینها. این به نظرتون خوبه یا میتونه در
آقای سال علا شما خودتون اهل معرفت در حوزه نمایش هستید، در هیچ کجای دنیا نمایش های آینی رو دخل و تصرف نمی کنن. بله، ازش الهام می گیرن، برداشت می کنن. الان می تونیم بر اساس سازوکارهای اجرایی و نگارشی تعزیه ما آثار جدیدتری رو خلق بکنیم. مگه چند سال پیش اسخر دشتی همین شازده کوچولو رو در قالب تعزیه اجرا نکرد؟ یا
من ندیدم، شما دیدین؟
بله، اون کاملا همش متن به شعر بود،
اشازه کوچولوی سنت اگزوپری رو،
بله بله، به شیوه تعزیه اجرا کردن. یا مثلا حشقه‌ای که آقای رحمانیان اجرا کرد، کاملا یک اثر مدرنی بود که برآمده از قراردادها و ساختار اجرایی تعزیه. تعزیه به مفهوم سنتیش نبود، ولی تمامی نشانه‌های رفتاری از تعزیه الهام گرفته شد
و فرمالیستی،
بله، اجرا می شد و بسیار بسیار هم کار قابل توجه درخشانی بود
و استقبال هم می شد.
بله، راجع به ازدواج حضرت خدیجه با پیامبر اسلام، شما وقتی اجرا رو میدیدی، البته خب اونایی که سازوکارهای تعزیه رو میشناسن متوجه میشن که این قراردادها ملهم از کجاست. ایشون هیچ منکرش نبود. منظور وقتی یک همچین ظرفیتی وجود داره که هنرمندان بزرگی مثل آقای بیضایی میتونن در بعضی از آثار از ساختار نگارشی و اجرای تعزیه الهام بگیرن، همینطور از ساختار نمایشی شرقی، همینطور امثال آقای رحمانیان و دیگران، خب این معلومه این ظرفیت وجود داره.
خب این در اجراست، در نوشتن تعزیه،
خب ببینید تعزیه یک اصول و مبانی نگارشی داره.
بله.
به اصطلاح حالا برای بچه های تئاتر یک شیوه درام نویسی خاص خودش داره.
بله.
تعزیه نویسی
نخست این که درام نویس باید که تعزیه نویس باید که شاعر هم باش،
هم باید شاعر باشه، هم ساختار دراماتیک نمایش ربایی از نوع تعزیه رو بدونه، اگر ندونه نمیتونه خلق
و هم با دستگاه موسیقی ایرانی آشنا باشه.
بله، اونم دقیقا باید بدونه که این اثری که داره خلق میکنه، فرض بفرمایید بنده شاعر اگر من شیوه درام نویسی تعزیه رو ندونم نمیتونم اثری خلق بکنم.
درسته.
چطور که گاهی وقتا ما دیدیم بعضی از دوستانی که حالا یک ذوقی دارن و یک کلام منظومی فراهم میکنن، حالا سابقه تعزیه خوانی هم دارن، اما آثارشون به قدرت آثار قدیمی ها نمیشه. چرا که متوجه میشین این ساختار درام نویسی تعزیه رو نمیشناسه، نمیدونه تو تعزیه قصه پردازی چجوری اتفاق میفته، نمیدونه شخصیت چجوری معرفی میشه، نمیدونه از عنصر روایت برای تک تک موقعیت های دراماتیک چگونه استفاده کنه. این یک مفصل خیلی مهمی است. یک بیان‌نامه یک خانومی زیر نظر من نوشته که قریب 400 صفحه است راجع به شیوه درام نویسی تعزیه. البته هنوز چاپ نشده، قرار انشالله ایشون همت کنه چاپش کنه. خب اگر این حالا قدیمی‌ها چجوری می‌دونستن، اونا پیوند داشتن با سنت قصه نویسی کهن ما، با نقالی ارتباط داشتن، قصه هایی که نقال ها می گفتن اینا می شنیدن و می دونستن که قصه رو باید چجوری طراحی کنن. خب تعزیه یک نمایش قصه محوره، داره قصه میگه. و خب حالا دقیقا آنچرا که ما در نقالی انفرادی می بینیم و نقال داره از زبان شخصیت های مختلف حرف می زنه و احوالات اونها رو روایت میکنه،
ولی شخصیت ها همه مشخصن،
اجازه بده،
یعنی خیلی نوآوری تو شخصیت سازی نمیشه کرد.
بله، ولی این میاد چیکار میکنه؟ این وقتی اومده وارد تعزیه شده اون شیوه روایت، حالا مسئولیت روایت هر شخصیتی به خودش واگذار شده. اینجا بوده که نمایش شکل گرفت. خب
درسته.
حالا وقتی شکل گرفته، من برای معرفی یه وقت خودم معرفی میکنم، یه وقت یکی میاد منو مخاطب قرار میده. مبحث خیلی مبحث مفصلی است.
درسته.
خب اون وقت جالب اینجاست که اجرا تابعی از متن و متن هم تابعی از اجراست. یعنی ساختار دراماتیک تعزیه تو متن باید به گونه ای باشد که بتونی با اون شیوه اجرا کنی. اگر این متن با اون ساخت شیوه اجرایی همخوانی نداشته باشه نمیتونه اجرا کنی. به همین جهت اینا جالبه. مثلا اگر قصه یوسف زلیخا رو میخواستن کار بکنن، نرفته یوسف زلیخای جامی رو برداره کار بکنه، از نو یک متن یوسف زلیخا نوشته خاص اجرای تعزیه. اگر اومده مثلا داستان آزمون سیاوش، از آتش گذاشتن سیاوش رو خواسته به شیوه تعزیه ارائه بده، از نو نوشته، نرفته فقط اشعار فردوسی رو بردار کار بکنه. خب این نشون میده که اینا این ساختار رو میشناختن و میدونستن که آنچه که فردوسی نوشته برای خانش است، نه برای اجرا، برخلاف تصوری که بعضی از ما امروز داریم. این از نو مینوشت و متناسب اجرا، حالا چه به جهت موسیقایی،
تبدیل به دیالوگش،
صحنه پردازی و و و خیلی نکات ویژه‌ای وجود داره در این رابطه.
ولی الان ما تعزیه نویس نداریم.
ببین به این راحتی نمیشه. ما یک تضییع مسلم کار کردیم چند سال پیش، هم بنده بودم، هم آقای دکتر ناصربخ بود، هم دو نفر از تضییع خان ها بودن، یکشون آقای استاد صفاریان بود که قریب 80 سال تضییع میخونه، یکشون آقای محسن هاشمی بود که ایشون هم از دوران نوجوانی تضییع میخونده، هنوزم میخونه و ضمناً ایشون تحصیلات موسیقایی داره. بعد یه کارشناس تاریخ داشتیم، اون وقت یک روحانی بود در جمع ما، به اضافه آقای سادات اخوی که به هر حال از شعرهای حوزه هنر آینی هست. در کنار هم ما چند نمونه از مجلس تعزیه حضرت مسلم رو خط به خط مرور کردیم تا به یک مجلس واحدی رسیدیم. هر آن جایی که احساس میکردیم اشکال وجود داره در اشعار، در گفتار یا بعضی از صحنه ها، اصلا میدیم آقای این اصلا یه مغایرات تاریخی خیلی عجیبی داره، اونها رو هم اصلاح میکردیم. منتها چگونه بنده با عنوان کسی که حالا ساختار دراماتیک تعزیه رو میشناسم، من صحنه رو توضیح میدادم، آقای سادات اخوی میرفت مینوشت میآورد، از نو میگفتم آقا اینجا این شخصیت چرا معرفی نشده. از نو اینجوری، ببینید اتفاقی که تقریبا
و اون کار به سامان گرفت.
بله فیلم برداری هم شد با 5 تا دوربین، یکی از کم ایرادترین تضییعهای مسلم خوشبختانه و در نوع خودش هم متاسفانه منحصر به فرد، چون بعدش هم امکانی فراهم نشد که بقیه رو کار بکنیم. امسال هم میخواستیم کار کنیم چند مجلس که این کرونا اوضاع رو به هم ریخت. عرض بنده این است که وقتی شما احوالات حالا معین البکای تک دولت هم میخونی، میبینی خب بعضی از کسایی که اون موقع قریحی داشتن، ذوقی داشتن، متن تضییع مینوشتن میآوردن پیش معین البکا، اون اظهار نظر میکرد، بعضی جاها رو اصلاح میکرد، بعضی جاها رو پیشنهاد میداد طبق یادداشت های زندیات دکتر شهیدی در یک مقاله. و خب طبیعتا حالا اون کسی که موسیقیدان بود اونم اظهار نظر میکرد، اون کسی که ادیب بود اظهار نظر میکرد، یک گروهی این کارو میکردن. الان هم اگر بخواد یک مجلس تعزیه شکل بگیره، دقیقا باید چند نفر با هم اینو سامان بدن. یعنی صرفا اگر یک کسی شاعر باشه، حتی مرحوم شهریار نمیتونه مجلس تعزیه بنویسه، مگر اینکه یک کسی که درامشناسی تعزیه رو میدونه در کنارش باشه و بهش بگه آقا این قصه رو باید اینجوری بپردازی و این اصول رو باید رعایت کنی. خود این اصول رعایت کردن یعنی 100 تا مجلس تعزیه رو بخونی تا یاد بگیری.
درسته. خب خیلی استفاده کردیم، خیلی خیلی استفاده کردیم. من میخوام از اون اجازه بگیرم استاد فتحعلی بگی عزیزم که بعد از یک رفت آمد رادیو تهرانی از شما راجع به شبیه مضحک بپرسم، اگر اجازه بفرمایید.
زن ز دست من چه خواهی؟
چرا سایی کف افسوس بر هم؟
ز بدبختی خود راضی به مرگ؟
آره از کجا بودی که این سان بیقراری؟
به صحرا رفته بودم بهر کاری.
چه کاری؟
برای جستن طفلان مسلم.
حارس مگر خواهی باری از کودکان سیر؟
برای آن که گیرم خلعت زر.
بترس بترس از روزگار
قیامت مرا کاری نباشد با قیامت.
بیان کن قصه را با من حکایت.
بنشین در بر من ای زوجه مو انبرم، ای سر به دلارای امیدم. بشنو شهر سیه روزیم، اما به یکی شرط ضعیفه. مپاشی داره رو عشق عبر طلعت خورشید مثالو، مخراشی به هلال سر ناخون قمر چهره خود را زن. چو امروز در آمد ز پس گنبد فیروز، رخ شمس دل افروز، پای نهادم ز خانه به در و دیدم که منادی زبر زاده مرجان ندا می کند. ای اهل بلاکت، ز دلیران و دبیران و شجاعان بدانید، گریزان شده از جانب زندان دو یتیمه، دو علیمه، دو پدر مرده رنجور ز مسلم. هر کرا هست هوا و هوس جاه و جلال ابن زیاد، آن سگ مردود شداد صفت، زود ببندد کمر خود بهر تفحص. و دیگر ندا داده و می گفت، البته ابن زیاد به او می دهد اسب و زر و سیم فراوان، گذراند ز فلک قدر شما را زن. چون من این سخن مصلحت آمیز شنیدم، به خود گفتم که ای حارس بیدین، این منصب شاهانه تو را شایسته و بایسته است. ز جای جستم و بربستم و بشکستم ز ستم حبل حمیت، کمر بهر عزیت، سوی استاب دوان گشتم به پیش فرس تیزتک و برق بش و خاراسم و قاقم شکمین و نمکین چشم. زن اسب چسبی که از کاکشان فلک خورده و به هنگام جوش از سنبله چرخ چریده. ز سب کشیدم به در و دست کشیدم به سر و سینه و گوش و دمویالش، و ابرگرده او زین زرندو ببستم، و چو یکی شیر گرسنه به پشتش بنشستم و بدان سوی بتاختم. زن القصه، جبلهای جنوبی، هر پستی، هر بلندی، هر آبادی، هر ویرانی گردیدم و تفحص کردم، نه دیدم و نه از کسی شنیدم. تو گویی آن دو پدر مرده بلک بودند و بر کنگره عرش پریدند. حال اسبم ز کفم رفته، دل گرسنه، لب تشنه، با بخت بد خیش کنم چند مدارا، که الهی به حق سرود دین شاه مبین حفظ نما بانی و ببخش از کرمت معصیت اهل عزارا. زن چه کارت با من است و کاربار من؟ در اول یار من بودی، ولی الان گشتی مار من. بیاور لقمه نانی که از او تازه کنم جانی، که خواب از جهل و نادانی به هم برزد مدار من، به هم برزد مدار من.
خب هموطنان جان، شما همچنان مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران رو میشنیدید و این هم چکه‌ای از اجرای یک تعزیه بود. من میخوام اینجا اقرار بکنم که با اینکه خیلی کنجکاو بودم در تمام سالهایی که کار تئاتر میکردم نسبت به شبیه خانی، اما واقعا اطلاعاتی که در این مجلس از استاد فتحعلی بیگی گرفتم بی نظیره و حیرت انگیزه و حیفه. واقعا نمیدونم چجوری باید ما از هنرمندانی مثل ایشون استفاده بکنیم، واقعا نمیدونم. و اینقدر انبوه پرسش های من، خیلی دلم میخواست که درباره وکابیولری یا اون زبان اختصاصی تعزیه با آقای فتحعلی بیگی گفتگو بکنم که یک زبان ویژه‌ای داره، مثلا فرض کنیم که اشتلم خانی یا مثلا مخالف خان یا عرض کنم که موافق خان، تخت خان، بچه خان، و مثلا به سرمایه گذار در تعزیه یا تهیه کننده بانی میگفتن، یا عرض کنم که به دستیار کارگردان، به کارگردان معین البکا میگفتن و به دستیارش ناظم البکا میگفتن و تعزیه رو مقتل نویسی میگفتن، شبیه گردانی دستگاه، و بعد وارد رنگ ها می شدیم که رنگ ها خودشون خیلی آهان آهان ها دارن، مثل سبز و قرمز و سفید و آبی و قهوه‌ای و زرد و مشکی و ماننده اینها، خیلی بعد به شبیه مضحک که برسیم یک چیزی درباره یک شیر زنده در تکیه خوندم که خیلی مایلم از استاد فتحعلی بگی در این باره بپرسم چقدر اطلاعات ناقص من دارم که با حضور شخصیت‌های مثل ایشون میتونیم به این اطلاعات برسیم. خب میخوان از اینجا شروع کنیم که شما راجب شبیه مستکم یه چکه بفرمایید، ببینیم فرصت داریم بیشتر از این از شما استفاده کنیم.
عرض شاید خدمتون که خب تعزیه در طول حیات حداقل 300 ساله خودش تحولات مختلفی پیدا کرد، از جمله این که بعضی از صحنه‌ها در تعزیه رفته رفته به صورت مضحک اجرا شد. البته صحنه‌هایی که مربوط به اشقیا بود به منظور هجو و تحقیر اونها مضحک اجرا می‌شد، نه اینکه اون بخش‌های مربوط به شهادتی.
بله فقط اشقیا بود.
بله یعنی آستان مبارک و مقدس اولیا رو اینها همچنان حرمتشون نگه می‌داشتن. بله. اما فی المثل در تعزیه خروج مختار که مربوط به مجازات قاتلین امام حسین از ناحیه مختار بود، حالا بعضی از این اشقیا رو در قالب شبیه مسلک دست مینداختن. مثلا ابو خریق که مشهور از دفتر نویس بوده توی واقعه عاشورا، ایشون خودشو به دیوانگی میزنه که بلکه بتونه از چنگ مختار فرار کنه. یا عمر سعد میخواد با پوشیدن لباس زنانه لباس مبدل کنه فرار کنه، و تو این روایت های تعزیه است. عرض شود همین گونه بودن شخصیت هایی که میخواستن از چنگ مجازات و مختار فرار بکنن، متوسل به وضعیت های مضحک میشدن. خب این مضحکه هم در کلام اتفاق می افتاد هم در اجرا
رفتار.
یکی از کسایی که خیلی مهارت داشت در اجرای شبیه موسیقی زندیات استاد هاشم فیاض بود که من بارها نمونه هایی از کاراشو دیده بودم. ایشون حتی مثلا در تعزیه مثل طفلان مسلم، اون گوشه‌ای که حارس بعد از بیابانگردی دسترسی به طفلان مسلم پیدا نمی‌کرد، میومد توی خونش خسته و مرده، گفتگویی که با زنش داشت و کشمکش زن شوهری رو به قدری زیبا اجرا می‌کرد که تماشاگر صدای قهقهش تکیه رو ور می داشت. چند دقیقه بعد که حالا طفلان از خواب بیدار می شدن، یعنی تحت تاثیر اینکه خواب پدر رو می دیدن و خیلی صحنه جانسوزی هست که مسلم قایب، همین
خیلی عجیبه که چون اتفاقات مربوط به طفلان مسلم و اصلا همه ماجرای کوفی خیلی جانگدازه، همینه بله، که خیلی بله، دشواره که از اونجا بله، خنده بگیره.
بله، اون وقت این صحنه ای که دیگه طفلان رو پیدا میکرد به اصطلاح مشهور دیگه بعد کربلا میشد، چنان اشکی از مردم میگره که به قول معروف دل سنگم آب میشد. یعنی اینقدر با مهارت این دوتا رفتار رو ارائه میداد، یک طرف یک مسکه ارائه میداد، پشبندش چند دقیقه بعد
که تماشاچی میخندی.
بله، بله 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 بله. بعد خب اونجا هم اون صحنه موقعیتی است که میخوان حارس رو حجبش کنن دیگه. بعد ده دقیقه یه رو اون وقت وقتی طفلان رو پیدا میکرد، حالا دیگه توی سربوری طفلان و اینها خیلی تأثیرگذار عمل میکرد.
چی بگم، میخواستم درباره این هم خدمتتون بگم که تماشاچی تعزیه ضمن این که یک حالت قدسی داره و اجری برای خودش قائله، ضمناً باید که تمام ماجرا رو پیش پیش بدونه، اگر ندونه نمیتونه ارتباط برقرار بکنه. یعنی میدونه که کدام در گروه خوبانن کدام در گروه بدان هستن، و این به نظرم خیلی نکته شگفتیه در یک کار نمایشی.
ببینید، بعضی ها معتقدن ما نباید بگیم تماشاگر، باید بگیم شرکت کننده. چون واقعا کسانی که میان پای تعزیه میشینن به نوعی در برگزاری یک آیین شرکت میکنن و در یک لحظاتی مشارکتشون خیلی پررنگ میشه. ضمن این که به هر حال توی اون آینی که به منظور بزرگداشت قیام امام حسین برگزار میشه و اینا تو این سوگواری شرکت میکنن، اونجایی که آزاد تعزیه خان از جماعت و حضار میخواد بگو یا حسین، اینا یا حسین میگن.
بله،
میگه بگو یا علی، یا علی میگن. یا مثلا اونجایی که فرد فلمثل شبیه حضرت مسلم خروج میکنه، من بارها دیدم یه عده از این تماشاچی ها پا میشن به عنوان یاران و حضرت مسلم دنبالش را میفتن، میان و پشتر شبیه مسلم نماز میخونن و به هنگام نماز اون وقت اون محمد اشعث میاد، شبیه محمد اشعث میاد اینا رو متفرق میکنه. این گونه مشارکت ها خب از یک تماشاگر تئاتر شما نمیبینید.
خب شما بهتر از من میدونید که در نمایش های تاریخی اساطیری یونان هم در اوائل نمایش ها مذهبی بودن.
بله،
اونجا هم تماشاچی باز نمیگفتن، کسانی رو که به عنوان تماشاچی شرکت میکردن به اونها زائران میگفتن.
بله بله بله، همین جوریه. این مشارکت شکلهای مختلف داشته، مثلا شبیه علی اکبر میخواد بره میدان، خب یه عده نذر داشتن حالا بچهشون بیماریش برطرف بشه یا به هر دلیلی، که بچهشون رو تو تعزیه بدن بغل شبیه حضرت علی اکبر. ببینید، به اعتبار این نقش اون به اصطلاح شخص تقدس پیدا میکنه.
این قبنه برای ما که مقفول واقع شده یک همچین میراث فرهنگی بزرگی. خیلی از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید با من گفتگو کردید.
گفتنی ها زیاده،
انشالله از شما بهره مند بشیم در اگر بقایی بود در برنامه های آتی. هموطنان جان، خیلی خداحافظ.